رادیو فرداست.
البته که این رادیو فرداست، البته که این صبحانه با خبره، و چه حیف که 60 دقیقه مثل برق و باد گذشت و تنها 30 دقیقه دیگه باقی مونده. عزیزان 30 دقیقه دیگه باقی مونده، اما اگر برای آهنگ روز و آهنگ این بخش میخواید با ما در تماس باشید، پیشا پیش بهتون بگم که همیرا دوستان برنده شدن و در این بخش ترانه‌ای از همیرا خواهید شنید. اما مهمتر از همه خبرها، آنچه که اساس این برنامه است. مراد ویسی اینجاست همکارم با تازه ترین خبرها.
باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا میگوید تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه برده است. رئیس جمهوری امریکا از عملکرد دولت خود در مورد اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران قویاً دفاع کرد. آقای اوباما روز پنجشنبه گفت تحریم‌های بین‌المللی تحت رهبری امریکا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به سوی پرتگاه سوق داده است. باراک اوباما گفت او جهان را علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج کرده تا تحریم‌های بی سابقه ای را علیه تهران تصویب کنند، با این پیام که سلاح هسته‌ای در دستان حکومت جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد. رئیس جمهوری امریکا همچنین با اشاره به جلب همکاری چین و روسیه برای اعمال تحریم علیه ایران گفت چون این چیزی پیش از این سابقه نداشته است. آقای اوباما همچنین با اشاره به تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا گفت تحریم‌ها مؤثر بودند و حتی خود ایرانیان نیز اذعان داشتند که اقتصاد آنها به پرتگاه نزدیک شده است. برخی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده امریکا در هفته‌های اخیر از عملکرد دولت اوباما در قبال ایران انتقاد کرده و گفته بودند اگر به کاخ سفید راه یابند فشارهای بیشتری را بر ایران وارد خواهند کرد. در همین چارچوب آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرده انتظار می رود اعضای اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در مورد تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران به توافق برسند. به گفته آقای ژوپه بسته تحریمی تازه اتحادیه اروپا علیه تهران دو حوزه نفت و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را نشانه خواهد رفت. یک روز پس از آنکه چین اعلام کرد که به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد، استرالیا از پکن خواست تا در همراهی با جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی از واردات نفت ایران خودداری کند. وزیر خارجه استرالیا روز پنجشنبه همچنین به کشورهایی که به واردات نفت از ایران ادامه می‌دهند هشدار داد.
سپاسگزارم مراد ویسی بود با تازه‌ترین خبرها، و اما به سرعت می‌ریم به سراغ اولین گزارش تا وقت صرفه‌جویی کنیم. خانه آزادی که یک ارگان غیر دولتی آمریکایی است و درباره دموکراسی در کشورهای مختلف دنیا تحقیق می‌کند، گزارش سالانه اش را منتشر کرد. ایران در این گزارش همچنان از لحاظ اعطای حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی به مردم در میان کشورهای غیر آزاد طبقه بندی شده است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، ابتدا از او درباره چگونگی تقسیم بندی کشورها در این گزارش پرسیده است.
تقسیم بندی ها بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در حال حاضر بیش از 80% کشورهای عضو سازمان ملل متحد عضو این میثاق هستند، و میدونید که ایران هم از 1154 عضو این میثاقه.
آقای لاهیجی، آیا گزارش سالانه خانه آزادی تأثیری هم بر نوع برخورد به اون کشورهایی که در بخصوص بخش نیمه آزاد یا غیر آزاد طبقه بندی شدن هم داره؟
ببینید، سازمان های حقوق بشر به طور کلی وظیفه‌شون نظارت بر وضعیت حقوق بشر در دنیا و بعد اعتراض، اخطار برای اینکه نهادهای بین المللی رو متوجه وضعیت وخیم حقوق و آزادی ها در یک کشور یا یک منطقه قرار بدن. بنابراین ما وظیفه دیگه ای نداریم، و خب منظور از این گزارش و گزارش های مشابه این همینه. وضعیت حق زندگی که نخستین حق بشری است در ایران چگونه است. وقتی ما میبینیم سال گذشته بیش از 600 تن در ایران اعدام شدند، وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، حقوق زن، وضعیت آزادی‌ها، آزادی بیان، آزادی گردهمایی، آزادی مطبوعات، همین ظرف این چند روز گذشته ببینید چند تن از روزنامه نگاران یا دستگیر شدند یا به زندان محکوم شدند. در یک همچین متاسفانه بیلان بسیار منفی، مسلم یک سازمان حقوق بشری نمیتواند گزارشی غیر از اون واقعیاتی که در یک کشور هست بده. اون کشورهایی که در این تقسیم بندی ها قرار میگیرند، خب اون کشورها هستن که، یعنی دولت‌های اون کشورها هستن که با این اخطارها باید سعی کنند که این در حال چهره منفی که در جامعه بین‌المللی از اونها ترسیم میشه، این چهره رو تغییر بدن.
ولی آقای لاهیجی، به هر حال این گزارش‌های آماری سازمان حقوق بشری از جمله خانه آزادی آیا در تصمیم‌گیری‌های کلی سازمان‌های بزرگتر نقش ندارن؟
مسلم دارن، برای که می‌دونید سازمان‌های حقوق بشر، بیشتر این سازمان‌ها، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در شورای حقوق بشر حق صحبت دارن، حق حضور دارن. بنابراین وقتی یک اجماعی بین تمام سازمان‌های حقوق بشر باشه مبنی بر اینکه وضعیت حقوق بشر در کشوری وخیمه، مسلم است که در مقابل این اجماع مجمع عمومی سازمان ملل وقتی یک قطعنامه میره نمیتونه بی‌تفاوت بشه. به خاطر همینم توجه دارید که طی سالهای اخیر هر سال قطعنامه‌های مربوط به ایران با اکثریت بیشتری از سال پیش به تصویب رسیده.
همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو بود با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر. و اما جامعه جهانی بهائیان با انتشار بیانیه نسبت به تصمیم دولت ایران برای ضبط گورستان بهائیان در شهر سنندج اعتراض کرد. در این بیانیه با اشاره به مالکیت قانونی گورستان که پیشینه 18 ساله دارد گفته شده که به درخواست مقام‌های دولتی یک دادگاه جمهوری اسلامی بران شده است تا طی 2 هفته آینده درباره ضبط گورستان و تخریب ساختمان‌ها و گورها تصمیم بگیرد. نادر صدیقی.
بیانیه جامعه جهانی بهائی که مقر آن در سازمان ملل متحد قرار دارد روز پنجشنبه 29 دی ماه انتشار یافته و با اشاره به اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران جهت ضبط گورستان ویژه بهائیان در مجاورت شهر سنندج به موارد مشابه متعدد دیگری تاکید دارد. فرهاد ثابتان، یکی از سخنگویان بهائیان ایران در آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
این اولین باری نیست که زمین‌هایی که به بهائیان ایران داده میشه برای دفن مردگانشون ضبط میشه و الان چندین نمونه هست که متاسفانه چنین چیزی شده. واقعا ما نمیدونیم که علتش چیه، مگر اینکه فقط برای سرکوب بیشتر و برای آزار بیشتر جامعه بهائی و برای بیگانه ساختن بهائیان در میان هموطنان ایرانی هست. و البته معلوم نیست چون این زمین‌های آیا ارزش اقتصادی داشته باشه یا نه، چون معمولاً این زمین‌ها رو در نواحی بسیار دوری از شهر قرار میدن. ولی بعد از اینکه بهائیان به خاطر احترامی که برای رفتگانشون دارن این زمین رو آباد میکنن و اسمش رو گلستان جاوید میگذارن و درختکاری میکنن، به نظر میرسه این ممکنه یک ارزش دیگری برای مقامات داشته باشه که میان و حتی برای درگذشتگان بهائیان هم احترامی قائل نیستن.
پیش از این دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، گفته بود که با توجه به افزایش آزار جامعه بهائی در سنندج به نظر می رسد که درباره سرنوشت گورستان بهائیان این شهر و ضبط آن از همینک به دستور وزارت اطلاعات تصمیم گرفته شده است. آقای فرهاد ثابتان، یکی از سخنگویان بهائیان ایران در آمریکا، نیز در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات بیشتری از آزار بهائیان در سنندج پرداخت.
این مسئله که در سنندج پیش اومده، در 28 آذر ماه ماموران وزارت اطلاعات به منزل 12 بهائی وارد شدن، کتاب‌ها و چیزهای شخصیشون رو برداشتن بردن و الان به نظر میرسه که فشار روی بهائیان از شهرهای مختلف شروع میشه و به شهرهای دیگری سرایت میکنه. مثلا میبینیم که قبلا در سمنان بوده یا در نجف آباد بوده یا در شیراز بوده و حالا به بهائیان سنندج بیشتر دارن فشار میارن. وقتی ما روند رو نگاه میکنیم به نظر میرسه که این رو از شهری به شهر دیگری میبرن برای تضعیف جامعه بهائی در ایران و برای بدنمایی جامعه بهائی در میان هموطنانشون که بگن اینها دوباره جاسوس هستن، اینها صهیونیست هستن و تمام اتهامات بی اساس دیگری که میزنن برای اینکه بین مردم ایران اختلاف ایجاد کنه.
فرهاد ثابتان در گفتگو با رادیو فردا زیر پا گذاشتن حقوق حتی مردگان بهائی در جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار میدهد و میگوید
حالا از حقوق افراد بهائی که در ایران نقض میشه بگذریم، حقوق مردگان چرا دیگه باید از اونها سلب بشه؟ روی چه اساسی هست مقامات خودشون رو ملزم میبینن که حتی به مردگان بهائی هم رحم نکنن؟ این برای ما هم البته موزلی است.
در بیانیه جامعه جهانی بهائی به نکته دیگری از نقض آزادی مذهبی در ایران اشاره و گفته شده که در موارد متعددی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به بهائیان تکلیف می‌کنند تا مردگان خود را طبق مراسم اسلامی به خاک بسپارند. فرهاد ثابتان مواردی را در این زمینه شاهد می‌آورد و می‌گوید
این مسئله در مشهد اتفاق افتاد و البته در شهرهای دیگه و کسانی که رفتن و جواز خواستن برای دفن مردگانشون اونها این جواز رو صادر نکردند و از اونها خواستن که این فرد باید طبق مراسم اسلامی دفن بشه. شما تصور بفرمایید واقعا بی احترامی که به کرامت انسانی میشه که یک جسد رو انسان مجبور بشه از یک نقطه به یک نقطه دیگه ببره برای اینکه اجازه بگیره که این جسد رو دفن بکنه و این البته چیز تازه نیست و به نظر میرسه ادامه خواهد داشت.
به همراه بیانیه جامعه جهانی بهائی عکس‌هایی نیز از گورستان‌های تخریب شده بهائیان ایران با ذکر تاریخ و محل ارائه شده است.
روزهای گذشته برای مطبوعاتی‌های ایران با بازداشت‌های پرشمار رقم خورد با مهر اقدام علیه امنیت ملی. این جمعه توی ساعت ششم به همین مسئله می‌پردازیم. شش عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان. پرسش اینه: پاسداری از امنیت ملی یا اقدام علیه جریان آزاد اطلاعات؟ ایمیل ما 6@radiofarda.com.
افزایش قیمت دلار و نوسان قیمت ارزهای خارجی تنها بر اقتصاد ایران تأثیر نگذاشته، بلکه همسایگان ایران را هم متأثر کرده. بابک غفوری‌آذر.
یک هفته پیش بود که برای نخستین بار مقامات بانک مرکزی عراق اعلام کردند نوسان شدید قیمت ارز در ایران بر اقتصاد عراق تأثیر گذاشته و این کشور مورد حمله ارزی قرار گرفته است. این مقامات آن زمان از خروج مداوم ارز از عراق ابراز نگرانی کرده بودند. حالا گزارش‌ها از شدت گرفتن مبادله با دلار در مناطق شرقی عراق که نزدیک مرز ایران است حکایت می‌کنند. بر اساس گزارش بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، بازرگانان ایرانی در معامله با طرف‌های عراقی از آنها تقاضای دلار می‌کنند. بر اساس گفته‌های بازرگانان عراقی، تا پیش از بحران افزایش قیمت دلار در ایران، مبادلات در دو سوی مرز ایران و عراق با پول‌های رایج دو کشور انجام می‌شد. اما در هفته‌های اخیر این معاملات صرفاً با دلار انجام می‌شود. جدا از مبادلات تجاری مرسوم میان ایران و عراق، آنچه که بیش از همه باعث نگرانی مسئولان اقتصادی عراقی شده، قاچاق ارز از این کشور است. بنابر قوانین عراق، هر مسافر این کشور اجازه همراه داشتن 10,000 دلار را دارد. بر اساس این قانون و با تقاضای فراوان خرید ارز در ایران، بسیاری به صورت سوری به مناطق مرزی ایران سفر می کنند و در آنجا اقدام به فروش ارزهایشان می کنند. این موضوع را یک مسئول در وزارت اقتصاد عراق بدون ذکر نامش تأکید کرده است. او به بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است
تعلیمات البنک المرکز العراقی تجیز المسافر العراقی.
طبق مقررات بانک مرکزی عراق به هر مسافر عراقی اجازه همراه داشتن 10,000 دلار یا معادل اون داده میشه. اما توی این چند وقت گذشته در مرزهای شرقی عراق وضعیت خیلی فرق کرده. بازرگان‌های ایرانی ترجیح میدن فقط دلار دریافت کنن. بنابراین امکان کنترل مسافرهای عراقی که از مناطق دیگه به مرز شرقی میرن وجود نداره. این گونه مسافرها مبالغ بسیار زیادی دلار همراه دارن. از نظر قانونی نمیشه جلوی این افراد رو گرفت، چرا که همه مراحل قانونی رو در اداره مالی و امنیتی گذرونده و ثبت کردن. اما به هر حال توی این چند وقت گذشته به خاطر درخواست فراوان دلار چون این مشکلی وجود داشته.
قبل ادارات المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية العاملة معها.
بر اساس گزارشی که بلومبرگ درباره بروز بحران ارزی در عراق گزارش داده، سطح تقاضای دلار در مزایده‌های بانک مرکزی این کشور از دو ماه پیش افزایش یافته و به 200 تا 300 میلیون دلار در روز رسیده است. این در حالی است که پیش از ماه نوامبر و در بازه یک ساله سطح تقاضای دلار در عراق به طور میانگین 160 میلیون دلار در روز بود. علاوه بر افزایش قیمت ارز در ایران، بی‌ثباتی در سوریه نیز عامل دیگری برای بروز بحران اقتصادی در عراق بوده است. بحران ارزی عراق در حالی روی می‌دهد که در ایران همچنان موضوع قیمت ارز مهمترین چالش اقتصادی کنونی دولت است. آخرین گزارش ها حاکی است که با وجود صدور بخشنامه بانک مرکزی در محدود کردن خرید و فروش ارز، قیمت دلار در بازار غیر رسمی ارز ایران همچنان بالای 1800 تومان است.
نوبتی هم باشه نوبت تران است و شما همیرا دوستان تیزتر و چابکتر از بقیه بودید. بریم از همیرا یکی به فکر یاره، یکی در انتظاره رو بشنویم.
Oh, oh, oh.
عزیزان از تک تک اسمس های شما که بسیار هم زیاد هستن سپاسگزاری میکنیم، از یکایی که شما، از دلگرمی هاتون، از انتقاداتتون، از اون شنونده بینامی که از کارشناس برنامه انتقاد کرده بودن. دوستان، چه انتقاد چه پیشنهاد، ما هر دو رو با تمام وجود و از صمیم قلب ازشون استقبال میکنیم و بهتون قول میدیم که تا حد امکان اونها رو، گفته های شما رو، پیشنهادات شما رو و انتقادات شما رو تو اونجایی که میتونیم مد نظر قرار بدیم. از همه دلگرمی ها و محبتاتون سپاسگزاری میکنیم و قول میدیم که از فردا وقت برای خوندن اسمس های شما به قدر کافی بگذاریم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. صبح بخیر، روزتون خوش. توماج تاهباز هستم با یه پارانویای دیگه در پایان این مجله صبحانه با خبر. بمونین با هم گپی بزنیم مثل همیشه. سازمان بهداشت جهانی میگه نصف سخت جنینا تو جهان کاملا ناامن و غیر بهداشتی انجام میشن. همین سازمان در این حال میگه بیشترین سخت جنین ها تو کشورهای انجام میشه که القضا سخت جنین توشون اساسا غیر قانونیه. ظاهرا اندازه و شمار سخت جنین بعد از یه مدتی که کاهش پیدا کرده بود دوباره توی سالهای گذشته، دست کم تو سال گذشته، افزایش زیادی پیدا کرده. و از همه اینا مهمتر، سخت جنین غیر بهداشتی، ناامن و البته در بیشتر موارد غیر قانونی دلیل مرگ 13% از زنای بارداره. مرگی که ظاهراً به راحتی و احتمالاً با تغییراتی تو قوانین و نظارت بهداشتی بیشتر میشه جلوش رو گرفت. ولی این اتفاق نمیفته. بعضی ها معتقدن اساساً سخت جنین نباید انجام بشه حتی اگه ضروری و لازمه. بعضی هم معتقدن دلیل این مرگا اینه که عمدتاً این آقایون هستن که حتی در مورد جنین، یعنی بخشی از زندگی و بدن یک زن، تصمیم میگیرن. شما چی فکر میکنین؟ از هندی زهرا قطعه فاسینیشن.
دومین سال مرگ خواننده به یاد موندنی. وقتی میگیم زنده یاد، واقعا هایده جز این نمیتونه باشه. یادش همیشه در قلب ما زنده خواهد بود. بشنوید از هایده وقتی که میگه منو از تنم بگیری تو ترانه هام میمونم و خواهد موند.
آسمون تا مرگش کن توی یاخته ها نوشتیم یه غم نامه تنخه که تو سر تا پام نوشتیم من به لحظه شکستم اگه نزدیک اگه دورم از ترحم تو بیزار خودم سنگ صبورم آسمون پیشان شکسته من دیگه رو پام میمونم من رو از تنم بگیری تو ترانم میمونم اگه زندگی عذابه یه حبابی روی آبه من به گریه ها میخندم میگم این همه شهابه مثل باده سرد پایز غمی لعنتی به من زد حتی با قبول آفتی به من زد آسمون پیشت شکسته من دیگه رو پام میمونم منو از تنم بگیری تو ترانه هام میمونم
منو از تنم بگیری تو ترانه هام میمونم و میمونه شعری از مارگوت بیکل برانم که زندگی کنم با ترجمه زیبای احمد شاملو این شعر رو حتما با صدای زیبای شاملو هم شنیدید برانم که زندگی کنم برانم که عشق ورزم پیش از آن که واپس این نفس را برارم پیش از آن که پرده فرو افتد پیش از پژمردن آخرین گل برانم که زندگی کنم برانم که عشق بورزم برانم که باشم در این جهان ظلمانی در این روزگار سرشار از فجایع در این دنیای پرکینه نزد کسانی که نیازمند منند کسانی که نیازمند ایشانم کسانی که ستایش انگیزند تا دریابم شگفتی کنم باز شناسم کم که میتوانم باشم که میخواهم باشم تا روزها بی ثمر نماند ساعتها جان یابد لحظه ها گران بار شود هنگامی که میخندم هنگامی که میگریم هنگامی که لب فرو میبندم در سفرم به سوی تو به سوی خود به سوی خدا که راهیست ناشناخته پرخار ناهموار راهی که باری در آن گام می‌گذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را بیان که شنیده باشم خروش رودها را بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات اکنون مرگ میتواند فراز آید اکنون میتوانم به راه افتم اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم اکنون می توانم بگویم که زندگی کردم
راه به پایان این صبحانه با خبر دیگه می رسیم عزیزان روز جمعه بسیار خوشی براتون آرزو می کنم
خدا نگهدار یکایک که شما باد.